ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر دفاع آمریکا را آدرس دادن اشتباه خواند. مذاکرات ژنو 5 درباره صلح سوریه با حملات لفظی طرفین علیه یکدیگر پایان یافت. و معترضان در پاراگوئه بخشی از ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه با رد اتهام‌های مطرح شده در سخنان وزیر دفاع آمریکا اظهارات او را نمونه‌ای تکراری از آدرس دادن‌های اشتباه در مورد ریشه‌ها و منابع مالی و فکری تروریسم توصیف کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن گفته بود رفتار ایران در طول سال‌های اخیر تغییری نکرده و جمهوری اسلامی همچنان به صدور تروریسم ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به آمریکا توصیه کرد از برخی کشورهای منطقه که به گفته او دوست آمریکا هستند و از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، بخواهد حمایت‌های خود را قطع کنند. کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی همواره ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده‌اند، اما ایران با رد این اتهام‌ها سیاست‌های آمریکا را عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. پنجمین دور از مذاکرات صلح سوریه زیر نظر سازمان ملل روز جمعه در ژنو بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین علیه یکدیگر پایان یافت. ناصر الحریری رئیس هیئت مخالفان حکومت سوریه در کنفرانس خبری پایانی حکومت بشار اسد را تروریستی و جنایتکار خواند و گفت نمایندگان این حکومت حاضر به مذاکره بر سر انتقال قدرت نشدند. از سوی دیگر بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگان حکومت سوریه نیز مخالفان را مشتی مزدور خواند و آنها را به کارشکنی در مذاکرات متهم کرد. با این حال استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد به رغم این حملات لفظی نمایندگان دو طرف در طول مذاکرات رفتاری متفاوت داشتند و پذیرفتند که در دور آتی مذاکرات شرکت کنند. جنگ داخلی در سوریه در 6 سال گذشته صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. در پی پیشنهاد دولت پاراگوئه برای اجازه یافتن رئیس جمهوری فعلی در انتخابات آینده ریاست جمهوری، ناآرامی‌ها در این کشور بالا گرفته و خیابان‌های آسونسیون پایتخت این کشور روز و شب جمعه شاهد درگیری‌هایی بود. روز جمعه پس از آنکه 25 سناتور به لایحه پیشنهادی دولت رأی مثبت دادند، معترضان به ساختمان پارلمان حمله کردند و با شکستن شیشه‌ها برخی اتاق‌های آن را به آتش کشیدند. بر اساس قانون اساسی پاراگوئه، رئیس جمهور تنها می‌تواند برای 1 دوره 5 ساله در این سمت باشد، اما دولت اوراسیو کارتس رئیس جمهوری فعلی پیشنهاد کرده است اجازه یابد در انتخابات سال آینده بار دیگر نامزد شود. و خبری از ایران. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به آب گرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و همچنین لغزندگی در برخی جاده ها هشدار داد. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر نقاط ایران همچنان فعال است و علاوه بر آب گرفتگی برخی معابر، بارش برف در مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز نیز ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس راه ایران نیز از مسدود بودن دست کم 7 محور ارتباطی خبر داده است. به گزارش ایرنا، پلیس راهور با اشاره به بازگشت مسافران نوروزی، وضعیت بیشتر جاده‌های کوهستانی را برفی یا مه‌آلود ذکر کرده و از یک طرفه بودن برخی جاده‌های دیگر خبر داده است. و خبر آخر این که نیروی انتظامی شهر همدان اعلام کرده 2 شهروند را به اتهام آنچه اقدام به خوانندگی غیر مجاز در پیاده رو خوانده بازداشت کرده است. به گفته نیروی انتظامی همدان، به دنبال انتشار فیلم کوتاه خوانندگی غیر مجاز این 2 نفر در پیاده روی بوعلی همدان، بازداشت آنها در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از اقدامات اطلاعاتی عوامل این موضوع در یک مسافرخانه بازداشت شدند. بر این اساس پرونده قضایی در این باره تشکیل شده و در دادسرای عمومی و انقلاب همدان تحت رسیدگی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی همچنان در حال صدور تروریسم در جهان است. فرماندهان آمریکایی نیز در خلیج فارس در روزها و هفته‌های اخیر از رفتار غیر حرفه‌ای و غیر ایمن قایق‌های سپاه پاسداران در آب‌های منطقه انتقاد کردند. در این باره گزارشی بشنویم از پروانه وحیدمنش.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید ایران همچنان در حال صدور تروریسم در جهان و حمایت از گروه‌های شبه نظامی است. ژنرال ماتیس در یک کنفرانس خبری در لندن در برابر این سوال که آیا هنوز ایران برای ایالات متحده بزرگترین تهدید است، گفته رفتار ایران در طول این سال‌ها تغییری نکرده است. او که سال‌ها فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی بوده، گفته صادقانه بگویم ایران اصلی‌ترین دولتی بود که از تروریسم حمایت می‌کرد و امروز نیز همچنان این رفتار را ادامه می‌دهد. پیشتر در بهمن ماه سال گذشته نیز ژنرال ماتیس در مورد حمایت ایران از تروریسم گفته بود که نادیده گرفتنش سودی ندارد و به حال خود گذاشتنش هم سودی ندارد و در این حال نیازی هم برای افزودن بر تعداد نیروهایی که در حال حاضر در خاورمیانه داریم نمی‌بینم. ژنرال جوزف ووتل که همکنون فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، دیدگاهی نزدیک به ژنرال ماتیس دارد و از مشکل با ایرانی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان می‌گوید. پیش از این دونالد ترامپ نیز در دوران کارزار انتخاباتیش گفته بود که اگر او رئیس جمهور شود و قایق‌های سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکا مزاحمت ایجاد کنند، دستور هدف قرار دادن آنها را صادر خواهد کرد. این در حالی است که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در نشست آیپک تاکید کرده که رفتار و عملکرد تهران تحت نظر قرار دارد و ایالات متحده اجازه نمی‌دهد ایران جنگ افزار هسته‌ای تولید کند. مایک پنس هفته گذشته هشدار دولت آمریکا را مجدداً بیان کرده است که حکومت ایران از واشنگتن رسماً اخطار دریافت کرده. اما در مقابل این اظهارات مقامات و فرماندهان آمریکایی، مقامات و فرماندهان ایرانی نیز ساکت نبودند. پیشتر حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته بود قایق‌های سپاه پاسداران از آب‌های سرزمینی ایران دفاع می‌کنند. جدال‌های لفظی بین مقامات و فرماندهان دو کشور ایران و ایالات متحده در حالی ادامه دارد که تهران و واشنگتن از نگاه متفاوتی به موضوع نگاه می‌کنند. آمریکایی‌ها از رفتار غیرحرفه‌ای و غیر ایمن قایق‌های سپاه می‌گویند، در حالی که جمهوری اسلامی می‌گوید مخالف اصل حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
در همین باره همکارم بنیامین صدر از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، پرسیده که تحلیل او از بالا گرفتن انتقادات متقابل مقامات و فرماندهان نظامی آمریکا و ایران چیست؟
این قضیه رو بایستی در دو دوره، دوران ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما و ریاست جمهوری ترامپ مقایسه کرد. در دوران اوباما بیشتر ایران درگیر مذاکرات اتمی بود و آمریکا با لحن مسالمت آمیز بیشتری به خصوص در قضیه برخوردهای خلیج فارس روبرو می شد و سر دستگیری ناویهای آمریکا دیدیم که قضیه خیلی دوستانه تر حل شد ظرف مدت 48 ساعت، در حالی که از دوران انتخابات آقای ترامپ و بلافاصله بعد از انتخابات لحن زمامداران آمریکایی و سیاستمداران آمریکایی به سرعت داره به سمت تصاعدی حرکت میکنه و امروزه مشکلات و استکاک‌ها فقط سر مسئله خلیج فارس نیست، بلکه به کل خاورمیانه و رفتار منطقه‌ای ایران برمیگرده. شما این حرفا رو در زبان جنرال ووتل یا خانم نیکی هیلی و یا همینطور وزیر دفاع جیمز ماتیس مشاهده میکنیم. به نظر میرسه که یک درجه ای از به اصطلاح استکاک داره به صورت تصاعدی حرکت میکنه بین دو طرف.
از اون طرف در مقابل مواضع و رفتارهای فرماندهان و مقامات ایرانی در قبال تحولات ماهای اخیر بین ناوهای آمریکایی و قایق‌های سپاه رو چگونه تحلیل میکنید؟
مقامات و فرماندهان به اصطلاح سپاه در ایران ضمن این که میخوان پاسخ لفظی رو با لفظ بدن و با کلام تند بدن مثلا مثل سردار قاسمی یا دیگران، در این حال معلومه که خواهان درگیری نظامی با آمریکا نیستن، بلکه بیشتر در یک حد شعاری این کلام رو به زبان میارن، در حالی که به نظر میرسه گاهی مواقع حتی این واکنش های لفظی حساب شده نیست و احتمال این که این قضیه به صورت تصاعدی بره بالا و کار به یک استکاک بکشه بدون این که هدف جنگ دنبال بشه وجود داره. این قضیه خیلی حساسه، چون خیلی مثلا نزدیک شدن به ناوهای آمریکا از حد عرفی و معمولی اون گذشته، چند صد متری یک ناو نظامی معمولا اصلا اعلان جنگ تلقی میشه. بنابراین بایستی اینجا حساس بودن قضیه رو هر دو طرف نگاه بکنن.
خب با توجه به این نکاتی که شما گفتین، در جنبندی موضوع در هفته های اخیر خب در محافل خبری و سیاسی این سوال مطرح استش که سرانجام این وضعیت بین ناوهای آمریکا و قایق‌های سپاه و همینطور انتقادات متقابل مسئولان و فرماندهان دو کشور از یکدیگه به کجا میکشه؟ شما چه سناریوهایی رو پیش بینی میکنید؟
سناریوهای مختلفی قابل پیش بینی هست. معمولا این نوع استکاک‌های تند لفظی میتونه سه تا هدف رو دنبال بکنه. یکی اینکه طرفین رو بکشونه به سر میز مذاکره و بگن که خب حالا بگیم چی میخوایم از هم دیگه، و این شاید بهترین و طبیعی ترین راه حلی است که در این قضیه مشاهده میشه. اما مسئله دیگری این هستش که میتونه بدون هیچ گونه پیش بینی، بدون هیچ گونه به اصطلاح معیار سنجی، کار به یک استکاکی جنگی بکشه اما محدود. اما راه حل سوم این هستش که به یک جنگ تمام عیار بکشه. تا حال حاضر من فکر نمی کنم راه حل سوم یا سناریو سوم سناریوی مطلوب طرفین باشه، ولی ضمن اینکه یک استکاک اجتناب ناپذیر خواهد بود، همچنان فکر می کنم که بهترین راه برای جلوگیری از استکاک این هستش که طرفین بشینن و مذاکره بکنن.
گفتگوی بنیامین صدر رو میشنیدید با جلیل روشندل، تحلیلگر مقیم آمریکا، درباره بالا گرفتن تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا.
با وجود انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران ادامه دارد.
در سال 2016 آمار اعدام‌ها 530 مورد هست که ما تونستیم تایید کنیم.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروندان بهایی در ایران.
بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان توسط موانع امنیتی صورت گرفته.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نوبت میرسه به شنیدن یک پیام نوروزی دیگر. این بار بشنوید از نسرین ستوده، حقوقدان مقیم ایران.
من سال جدید رو 1396 شمسی رو به همه شنوندگان و ایرانیان در هر کجای دنیا هستن تبریک میگم و همچنین آرزو میکنم سالی پر از صلح و آرامش برای انسانها باشه، همچنین دنیایی سرشار از آرامش داشته باشیم در سال جدید. همینطور من به عنوان کسی که در ایران وکالت میکنه آرزو دارم که علاوه بر این که همه زندانیان سیاسی که طبق احکام ناعادلانه در حبس به سر میبرم و همچنین افراد محصور که غیرقانونی در حبس قرار گرفتم از زندان و حبس آزاد بشم، و همینطور آرزو میکنم که کشور من ایران قوه قضاییش بر اساس موازین دادرسی عادلانه کار بکنه، تشکیل بشه، این محاکم طبق دادرسی عادلانه محاکمه کنن تا آرایی که صادر میکنن عادلانه محسوب بشه. من در سال جدید آرزو میکنم که جامعه ایران از عدالتی که نداره برخوردار بشه. عیدتون مبارک.
رادیو فردا گوش میکنید.